سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. عرض شود که این هفته یه مقدار میخواستم که در برنامه ها تغییر کوچیکی داده باشم و اونم اینه که چون وقت کمه فکر کردم و البته تعداد قابل توجهی از بینندگان هم پیشنهاد کردن که فعلا به اصطلاح تلفن ها، برنامه گرفتن تلفن ها متوقف بشه تا البته اگه تعداد قابل توجهی بازم از اونایی که بانیان برنامه هستند و بینندگان برنامه دوباره درخواست بکنن، ما دوباره میتونیم به اصطلاح تلفن ها رو برقرار، ولی فعلا وقت ما کمه. و البته حالا راجع به خود برنامه صحبت میکنم که اگر ما بتونیم برنامه رو لااقل نیم ساعت گسترشش بدیم، یعنی فرضاً به جای اینکه از ساعت 8 صبح کالیفرنیا شروع بشه از ساعت 7:30 شروع بشه، ما وقت بیشتری خواهیم داشت که بتونیم تلفن ها رو هم بگیریم. ولی فعلا برنامه رو امروز من تغییر دادم و تا یکی دو جلسه آینده لااقل ما تلفن ها رو نمیگیریم و در عوضش به اصطلاح من برای رفتن به ریشه ها و اون برنامه ای رو که راجع به دموکراسی و مسائل یه مقدار تئوریک میخواستم به اصطلاح وقت بیشتری برای اونا داشته باشیم، تعداد قابل توجهی از بینندگان از من اینجوری خواستن و فکر میکنم خود منم که فکر کردم اینطور بسا عاقلانه تر و منطقی تر به نظر میرسه، مگر اینکه تا زمانی که به اصطلاح حالا راجع به خود برنامه همینطور که عرض کردم اگه واقعا کمک های مالی کافی باشه، اون وقت ما میتونیم نیم ساعت اضافه بکنیم، یعنی ساعت رو خلاصه اضافه بکنیم و بعد اون وقت وقت داریم که با بینندگان از طریق تلفن ارتباطاتمون رو گسترده تر بکنیم. ولی الان همینطور که میبینید هم از طریق ایمیل که اون زیر هست و هم از طریق صندوق پستی عزیزان میتونن با من تماس بگیرن، سوالاتشون رو مطرح بکنن، همینطور که بعضی از بینندگان این کار رو میکنن. الان من نامه کمک های مالی که میشه به همراهش نامه های محبت آمیزی هست که اتفاقا از این طریق من میخواستم اگر پاسخ نامه ها رو جهگاهی نمیدم ازشون عذر بخوام، از این طریق که واقعا وقت بسیار زیقه و کم. این یه مقدمه. مطابق معمول برنامه سه بخش بنابراین خواهد داشت، یکی اخبار و یکی دومین بخش. میخوام به جای اینکه صحبت این بود که دموکراسی چیه و وارد یه بحث شدیم که انسان چیه و بعد رسیدیم به مسئله کار یعنی چه، و میخواستم این رو ادامه بدم تا برسیم به اینکه دموکراسی و آزادی واقعی یعنی چه. امروز قرار بود من راجع به تعریف کار و تعریف کارگر صحبت بکنم، ولی چون هفته آینده مصادف با اول ماه مه هست، این رو یک هفته تعویق به تعویق میندازم تعریف کار و کارگر رو برای هفته آینده، و مختصری هفته آینده صحبت خواهم کرد راجع به اول ماه مه. به نظر من این یک موقعیت میمون و مبارک هست که راجع به این قضیه صحبت بکنیم، و چقدر جالبه که بحث کردن راجع به تعریف کار و کارگر درست مصادف شد با اول ماه مه. بنابراین موضوع بخش دوم صحبتم رو تغییر دادم و در حقیقت میخوام برم دوباره رفتن به ریشه ها. حالا عرض خواهم کرد که چرا این مسئله هم لازمه، یعنی من اگه از بگیم 4 تا 5 میلیون سال پیش این بحث دموکراسی رو شروع کردم که انسان چگونه انسان شد، برای اینکه اولین موجودی که شروع کرده روی دو پا راه رفتن و دستهاش آزاد شده، الان تحقیقات نشون داده که بین 4 تا 5 میلیون سال پیش بوده. شما تصور بکنید که این تحولاتی رو که من اسم بردم هر کدوم صدها هزار سال و شاید میلیونها سال طول کشیده. بنابراین عرض شود که میریم به جای اینکه به جای 4 یا 5 میلیون سال، میریم به میلیاردها سال پیش، زمانی که در حقیقت کائنات شروع میکنه به تحول پیدا کردن. بنابراین بخش دوم صحبتم رو عنوانش رو تا حدودی تغییر میدم به رفتن به ریشه ها، و در این حال لازم بخش سوم اون وقت به جای تلفن ها میخوام جواب یکی از عزیزانی رو که اومد و گفت که این برنامه چطور متوقفش نمی کنن، با اینکه تو یک چنین انتقاداتی می کنی چطور متوقفش نکنی، نکنه خودشون این برنامه رو برات گذاشتن. که البته شیوه طرح سوالش ناجور بود، یعنی و منم جواب تا حدودی ناجوری به ایشون دادم و البته انتقادات شدیدی از من شد. خوبیش اینه که این برنامه بینندگانی داره که به محضی که من خطایی میکنم انتقادات شمشیروار میاد پایین، و این خیلی خوبه، برای اینکه با شمشیر کج باید انسانها رو راست کرد از خطاها و انحرافاتی که میکنن، و در نتیجه به نظر من اینم مایه خوشبختی و خوشبختیه که این برنامه افرادی داره که به اصطلاح بینندگانی هستند که به اصطلاح انتقاداتشون بی امانه. بنابراین بخش سوم رو در اساس جواب به اون عزیز خواهد بود. پس میریم روی اخبار. در اساس 3 خبر مهم در هفته گذشته، گرچه اخبار زیاده ولی رؤوسش رو اگه بخوایم بیان بکنیم، یکی دیدار رئیس جمهور چین از امریکا بوده و به ویژه پذیرایی که ازش در کاخ سفید شد. عزیزان امیدوارم که دنبال کرده باشن مراسمی رو که برای هو جینتاو رئیس جمهور چین در کاخ سفید برگزار کردن. از چند جهت به نظر من این دیدار مهم بود. مدت ها بود که رئیس جمهور جدید چین میخواست به، البته خیلی جدید نیست، میخواست به امریکا بیاد، و میدونیم که رابطه بین امریکا و چین بسیار پر اهمیت از نظر جهانی و تمام آینده بشریت. من نمیتونم اینجا وارد تاریخ چین بشم و اینکه بعد از انقلاب 1949، قبلش البته 1911 موقعی که به اصطلاح سون یاتسن در قدرت بود، یعنی به اصطلاح حزب ملی به اصطلاح ملیون چین، و بعدش چطور چیانگ کایشک اومد و چطور انقلاب چین شروع شد، انقلاب چین جریانش چی بود، و بعد از سال 1975 با مرگ ماوتسه‌تونگ چه اتفاقاتی افتاد، و بعد تا به امروز چه تحولاتی پیدا شده و چین از کجا به کجا رسیده. این خودش داستان مفصلیه که اصولاً از نظر تحولات جهانی امیدوارم که فرصت بشه راجع به این قضیه و راجع به انقلاب چین من بتونم صحبت بکنم. و تاریخ چین فوق العاده پر اهمیته، و حالا عرض میکنم که در رابطه با این ملاقاتی که هو جینتاو از امریکا کرد و شیوه رفتاری که در کاخ سفید باهاش شد، چه خطراتی میتونه برای بشریت داشته باشه. عزیزان ممکنه اخبار رو و با احتمال زیاد اخبار رو به ویژه در نیویورک تایمز لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست دنبال کرده باشند. در پذیرایی که ازش از رئیس جمهور چین شد، توهین‌های عظیمی بهش شد که در پروتکل دیپلماتیک عملاً اعلام جنگ. حالا چند تاشو من برای عزیزان اسم میبرم. اونهایی که تصاویر تلویزیونی رو دیدن حتما شاهد بعضی از اینها بودن، ولی به هر حال اینا وسیعاً در روزنامه‌های امریکا منعکس شده. متاسفانه در روزنامه‌های خود چین به قرار معلوم آنچنان منعکس نشده. اول موقعی که می‌خواستن سرود دو تا کشور رو معمولاً به اصطلاح می‌نوازند دیگه، نوازندگان می‌نوازند و اعلام می‌کنن که این سرود چه کشوریه. کشور چین رو به جای اینکه بگن جمهوری خلق چین، گفتن جمهوری چین که عبارت از تایوان باشه. یعنی در حقیقت این به طور رسمی گفتن که ما جمهوری خلق چین رو به رسمیت نمی‌شناسیم، بلکه تایوان رو عملاً به رسمیت می‌شناسیم. آیا این یه اشتباه بوده؟ خب بحث زیاده راجع به این قضیه که آیا این یک اشتباه بوده یا یک بسا خطای عمدی بوده. دومین مسئله اینه که موقعی که رئیس جمهور چین مشغول صحبت کردن بوده، اون دیگه عزیزان حتما در تصاویر تلویزیونی دیدن، یک خبرنگار در اساس قلابی که مال یه فرقه مذهبی فالونگونگ هستش، این رو بهش اجازه دادن که بیاد وارد کاخ سفید بشه جز خبرنگارا، با اینکه به طور موقتی روز قبل در حقیقت اجازه به اصطلاح خبرنگاری بهش داده بودن و این فرد آدم شناخته شده ای هم هست، قبلا به اصطلاح علیه سران چین در جاهای دیگه تظاهرات کرده بوده، بهش اجازه دادن وارد کاخ سفید بشه و بعدش در ضمن صحبت کردن رئیس جمهور چین شروع کرده به شعار دادن و اونم به مدت از قبلش روزنامه ها نوشتن 1 دقیقه، بعدن نوشتن که نه 3 دقیقه تمام هیچ کسی بهش کاری نداشته، به حساب مأمورین انتظامی اونجا 3 دقیقه تمام مشغول شعار دادن بوده وسط صحبت رئیس جمهور چین، که این دومین مطلبی است که در تمام روزنامه ها منعکس شد. سومین مطلب، اگر عزیزان دیک چینی رو دیدن در اونجا، عینک دودی زده بود که خود این سر و صدای زیادی رو برپا کرد. معمولا دیک چینی عینک دودی نمیزنه مگر موقعی که فرزند میره شکار مرغابی، که اونم زمانیه که به جای اینکه مرغابی رو بزنه اون شکارچی همراهش رو میزنه با تیر. ولی تو کاخ سفید عینک دودی زده بود. در حقیقت معناش اینه که چشم دیدن تو رو ندارم. پیامش به رئیس جمهور چین این بود و اینم خودش سر صدای زیادی برپا کرده بود. چهارمین مطلب که من نمیدونستم تا دیروز در روزنامه ها خوندم این بود که قبل از اینکه رئیس جمهور چین صحبتش تموم بشه و از اون پودیوم یا اون به اصطلاح میکروفون کنار بره، رئیس جمهور امریکا در حقیقت هلش میده و بعد که میبینه بد شد دوباره هلش میده سر جاش، یعنی در حقیقت کتشو میگیره و به اصطلاح این طرف اون طرف چیز میکنه. به هر حال مجموعه اینا رو من اینها رو از روزنامه ها در حقیقت من در روزنامه های خود امریکا خوندم و میخواستم به عزیزان عرض بکنم که اینها چه بازی های خطرناکیه، در حالی که ما میدونیم رابطه امریکا و چین از زمان نیکسون در حقیقت طوری شد، اون زمان بود که میخواستن چین رو علیه شوروی بسیجش بکنن و از اون موقع در حقیقت رابطه بین امریکا و چین نسبتاً خوب بوده، ولی در دوران ریگان دوباره مقداری تیره شد و در دوران کلینتون باز بهتر شد و الان این رفتاری که با چین دارن میکنن. من میخواستم به عزیزان بگم که اینا چه خطرا، اینا چیزهای ساده‌ای نیست. این اتفاقاتی که داره میفته ما خطرات این رو باید بدونیم. و ما فکر نکنیم که مسئله الان تهاجمی که علیه ایران آغاز شده فقط به ایران ختم میشه. اینها خطراتی است که ما باید متوجهش باشیم و همیشه این هشدار رو به خودمون بدیم و به مردم امریکا در حقیقت باید هشدار داد که اگر اینها این به اصطلاح شیوه رفتارشون رو ادامه بدن چه خطراتی میتونه برقرار بکنه و ایجاد بکنه. و در اساس الان امریکا داره با چین رویارویی میکنه و من در این زمینه میخواستم به عزیزان کتابی رو نشون بدم که من این رو ترجمه کردم سالها پیش از فیلسوف بزرگ انگلیسی مجار که از استادان خود من و از دوستان ارجمند من هست، ایستوان مزاروش. کتابی زیر عنوان یا سوسیالیسم یا بربریت. این کتاب قبل از 11 سپتامبر نوشته شده. در حقیقت ایستوان مزاروش در اون زمان، من اطلاع داشتم که در یونان در شهر آتن سخنرانی مفصلی ایراد کرد و بر پایه اون جزوه مفصلی نوشت، ولی بعدن این رو گسترش داد و تبدیل به کتابی این رو کرد که از طرف مانتلی ریویو چاپ شد و من بلافاصله کتاب رو که دیدم با اجازه خودش ترجمهش کردم. ولی بعد از 11 سپتامبر ایستوان مزاروش تا حدودی با پیشنهاد من یه مقدمه‌ای بهش نوشت و خود منم یه مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتم. خوندن این کتاب بسیار بسیار پر اهمیته که مزاروش باز میکنه که چطور امریکا هدف غاییش در حال حاضر رویارویی با چینه و البته سیاست خارجی امریکا رو از جنگ دوم جهانی از زمان روزولت تا به امروز باز میکنه و خطراتی رو که پیش پای بشریت میتونه بذاره باز میکنه. خوندن این کتاب بسیار بسیار پر اهمیته. چین کشوریه که در اوائل قرن بیستم 4 گرز به دست ژاپنی می اومدن و می گرفتن بخش هایش رو و الان 4 اقتصاد جهان شده و تا سال 2030-35 امکانش هست که اقتصادش از امریکا پیشی بگیره و در نتیجه امریکا به جای اینکه به عنوان یک دوست که خود چین خواستار اینه، به عنوان یک رقیب و دشمن داره بهش نگاه میکنه و در نتیجه این میتونه خطرات عظیمی رو برای آینده بشریت واقعا ایجاد بکنه. کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت شرح مفصل این قضیه است که به عزیزان پیشنهاد میکنم. ترجمه فارسیش البته هم در ایران و هم در اینجا هست، میشه گیر آورد در کتاب فروشی های خود لس آنجلس، ولی متن انگلیسیش رو میشه از monthlyreview.org گیر آورد. من وارد به اصلاح تاریخ چین نمیتونم الان بشم، اصلا فرصت نیست، ولی ما باید شاهد و ناظر کارهای خطرناکی که در حال حاضر گردانندگان و سران اصلی کاخ سفید دارن میکنن باید واقعا مواظب این قضیه باشیم. مسئله فقط ایران نیست، اینا رویارویی دارن میکنن با چی. دوم، اخبار عراق که سلسله اتفاقاتی در هفته گذشته در عراق افتاده و میدونیم که نخست وزیر جدیدی آقای الملیکی رو بالاخره به نخست وزیری رسوندن که به نظر من تحت فشار رژیم ایران این عمل صورت گرفت و این اولین آوانسیه که دولت ایران داره به تدریج میده برای اینکه مذاکرات هرچه زودتر در بغداد شروع بشه. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه زلمه خلیلزاد اعلام کرد که اگر مذاکرات بین ایران و امریکا بخواد شروع بشه ابتدا باید دولت عراق تشکیل بشه که فرضاً ما دخالتی در عراق نمی کنیم و با ایران هم فقط این مذاکراتی می کنیم برای در حقیقت صلح و صفا در عراق و دموکراسی در عراق، و بنابراین دولت جدید عراق هم باید در این مذاکرات شرکت بکنه و محولش کردن این مذاکرات رو به بعد از تشکیل دولت عراق. و به نظر من یکی از پیامدهای سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان، برای اینکه ما میدونیم الان واسطه بین امریکا و ایران الان دولت عربستانه، مسافرت علی لاریجانی به آذربایجان و سفر علیوف به واشنگتن، و بعدش هم ورود آقای نهاوندیان که معاون لاریجانی باشه به طور غیر منتظره‌ای به واشنگتن. نتیجه همه اینا به نظر من در حقیقت این بود که تحت فشار رژیم ایران ابراهیم جعفری کنار رفت و الملیکی رو نخست وزیرش کردن. به عزیزان بگم که الملیکی هم جزء حزب الدعوه است و نه شورای اعلا یا سوپریم کانسل که مال عبدالعزیز حکیمه. یعنی باز اینا نتونستن عادل عبدالمهدی رو که جزء نزدیکترین افراد به عبدالعزیز حکیمه نخست وزیر بکنن، بلکه یکی از افراد حزب الدعوه رو نخست وزیرش کردن. تفاوت هست بین شورای یا در حقیقت مجلس اعلا یعنی سوپریم کانسل و حزب الدعوه. حزب الدعوه از سالهای سال قبل از جنگ ایران عراق در حقیقت در عراق بوده و اصالت بیشتری داره و عراقی تره، در حقیقت متعلق به عراقه، در حالی که این عرض شود که مجلس اعلا کاملا ساخته و پرداخته رژیم ایرانه و خود عبدالعزیز حکیم هم نماینده مستقیمه. در حقیقت ما میدونیم که 25-6 سال در ایران زندگی کرد در یک کاخی که به اصطلاح نزدیک سفارت انگلیس بود، و در نتیجه مردم در حقیقت باز هم آشکاره که بخش وسیعی از شیعیان یعنی اکثریت شیعیان عراق زیر بار این نرفتن که عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید بشه. اینم چیزیه که ما باید اینها رو دنبال بکنیم و ببینیم در عراق چه تحولاتی صورت میگیره، آیا دولت تشکیل خواهد شد با این نخست وزیر جدید یا نه، و اگر تشکیل شد مذاکرات بین ایران و امریکا از کی شروع خواهد شد و این مذاکرات چه اثراتی روی تهدیدهای امریکا، چه برای به اصطلاح تحریم اقتصادی و چه حمله نظامی به ایران، چه اثراتی خواهد داشت. اینها رو باید دنبال کرد. الان اظهار نظر دقیق راجع به این قضیه بسیار مشکل. خبر سوم راجع به نپال که عزیزان لابد دنبال کردن، من این رو هفته گذشته مطرح کردم، تا همین امروز صبح که من اخبار رو نگاه می کردم تظاهرات مردم با قدرت هرچه تمامتر ادامه داره، هم در کاتماندو و هم در شهرهای دیگه نپال. بنابراین باید منتظر تحولات آینده باشیم. دو کشور هند و امریکا که سلطه کامل بر نپال و پادشاه جدیدشون گیاناندرا داشتن و دارند مقاومت میکنند و نمیذارن که این شاه کنار بره، ولی شرایط اگر عزیزان نگاه بکنن، به قول معروف موقعی که روز جمعه در اومده گفته که صدای شما رو شنیدم، میدونیم که این شاهان مثل شاه پهلوی موقعی که صدای مردم رو شروع میکنه به شنیدن دیگه خیلی دیره، و در نتیجه الان هم دیره برای پادشاه، و مردم جمهوری میخوان، و در نتیجه پیشنهاد گیاناندرا یعنی شاه فعلی رو قبولش نکردن، با اینکه دولت هند و امریکا شدیداً در فکر اینن که به نوعی به یک سازش و توافق برسند و و در حقیقت شاه را نگه دارند و یک امتیازات کوچکی به تظاهر کنندگان و مردم نپال بدن. به نظر من این شدنی نیست و نپال به طرف جمهوری میره و سلطنت دیگه اونجا جایی نداره. این احتمالیه که من میدم و تا امروز صبح در حقیقت تظاهرات با همون شدت و با همون حدت ادامه داشته. بنابراین اینا خبرای اصلی بود که میخواستم به عزیزان با عزیزان در میون بذارم. و اما میریم روی بحث بخش دوم برنامه که من اسمشو میذارم رفتن به ریشه ها. در حقیقت رفتن به ریشه ها در تلویزیون دیگه ای من آغاز کرده بودم که همینطور که عرض کردم نتونستن، تلویزیون تماشا نتونست تحمل بکنه و اون قطع شد و اینجا برنامه شکل دیگه ای به خودش گرفت و بعدش در چارچوب طرح مسئله دموکراسی من رفتم به اصطلاح راجع به این که انسان به طور کلی چگونه انسان شد و سایر به اصطلاح مباحثی رو که باز کردم و رسیدیم به اونجایی که کار یعنی چه. و همینطور که اول برنامه عرض کردم مسئله تعریف کار و کارگر رو دلم میخواد بذاریم برای هفته آینده به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران جهان. به نظر من یه تعریف دقیقی هم از کارگر باید بشه و هم از کار. در مورد تعریف هم کار البته کمتر، ولی در مورد کارگر، تعریف کارگر در بین خود نیروهای چپ اختلاف هست و ما این رو باید باز بکنیم و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در همینجا عرض بکنم که فرضاً اگه بعضی از بینندگان میدونن که داس و چکش از کی اومده، خیلی ممنون میشم که از طریق ایمیل یا چیز به من اطلاع بدن. برای اینکه خود داس و چکش تا جایی که من میدونم و مطالعات من راجع به نوشته های مارکس در حقیقت در جایی این ربطی به مارکس نداره، داس و چکش. و راجع به این قضیه من اتفاقا صحبت میخوام بکنم که الان که جای چکش رو کامپیوتر گرفته و جای داس رو کامباین، الان آیا خیلی ها در میان میگن که شما هنوز در عصر داس و چکش هستید، باید به اینا و قوانین تغییر کرده، قوانین سرمایه داری، ما به عصر ما بعد صنعتی یا پست اندستریال رفتیم و در نتیجه قوانینی رو که شما راجبش صحبت میکنید، قوانین سرمایه داری عوض شده. ما باید جواب داشته باشیم برای اینا و جواب داریم و جواب جانانه داریم برای اینها. و صحبت خواهم کرد که به هیچ وجه ما دیگه در عصر داس و چکش نیستیم، در عصر کامپیوتر و علم سیبرنتیک و کامباین هستیم. یعنی هم در کشاورزی پیشرفت‌های عظیمی شده و هم در صنعت، و هنوز منتها قوانین سرمایه‌داری کاملاً بر سر جاشه و راجع به این قوانین بعداً صحبت خواهیم کرد. بنابراین مسئله به اصطلاح تعریف کار و کارگر رو محول می‌کنم به هفته آینده. پس چه تغییری امروز من میخوام در برنامه راجع به دموکراسی بدم؟ و اون اینه که میخوام از این فرصت استفاده بکنم و برم اصلا به میلیاردها سال پیش، چون من صحبت از یک سلسله انعکاسات کردم، انعکاسات غیر شرطی، انعکاسات شرطی و سیستم علائم ثانوی. سیستم علائم ثانوی رو من صحبتشو کردم که عبارت سخن گفتن باشه، یعنی اینه که ما برای هر شیء ملموس باید یک علامت یا یک علامت صوتی داشته باشیم که همون سخن گفتنه و بعد تفکر انسان از اونجا سرچشمه میگیره. ولی من صحبت از انعکاسات غیر شرطی کردم و انعکاسات شرطی. خوبه که من اینا رو باز بکنم برای اینکه عزیزان، با اینکه من مجبورم یه مقدار از طب و بیولوژی و فیزیولوژی و چیزای به اصطلاح بیولوژی مولکولی و اینا صحبت بکنم، ولی لازمه، یعنی به اصطلاح اینها رو با زبان به اصطلاح به نظر من چیزهای پیچیده و عجیب و غریبی نیست، باید اینها رو باز کرد. بنابراین من برمیگردم به اینکه در ازل ما یه ازل داریم که در حقیقت گذشته اینفینیتی یعنی بی نهایت گذشته، و یکی ابد یعنی آینده بی نهایت. خب گفته میشه که کل کائنات به شکل یک غبار بوده. این غبار چی بوده؟ ما هنوز نمیدونیم که کوچکترین ذرات ماده چیه. همینجا من عرض بکنم که در اینجا دیگه بحث یه بحث فلسفی و برخورد بین علم و مذهب، یا به اصطلاح تعصب و تعبد مذهبی از یک سو و تعقل علمی از سوی دیگه اینجا پیش میاد، که خب این غبار رو چجوریه، از کجا اومده و کی اینو خلقش کرده؟ برای اینکه خیلی ساده است که به بچه های ما، به نسل جوان ما درس داده بشه که هر چیزی خالقی داره. ما وارد چند جور بحث نباید بشیم، اینا دیگه به اصطلاح بحث های یه مقدار فلسفیه. یکی اینه که ما وارد بحث های سرکولر یا دایره‌وار نباید بشیم. بحث دایره‌وار مثل اینه که مرغ اوله، یعنی جوجه و یا تخم مرغ. وارد چنین بحثی شدن وارد یه بحث دایره‌وار ما رو میکنه که به جایی نمیتونه برسه. یکی دیگه هم وارد بحث های این همانگویی یا همانگویی یعنی توتولوژیکال نباید بشیم، یعنی ما مرتب یه صحبتی بکنیم ولی همون معنا رو بده، منتها به الفاظ مختلف و به روایات مختلف این رو بیان بکنیم. دوچار این همانگویی هم نباید بشیم. از نظر فلسفی برخورد ما در بحث و منطق و یا علم بیان باید طوری باشه، معانی بیان عذر میخوام، علم معانی بیان باید طوری باشه که cause and effect یعنی علت و معلولی باید باشه، اون میتونه ما رو به یه جایی برسونه. اگر از ما پرسیده بشه که اون غبار اولیه در اثر بیگ بنگ که آقای فرزان فیلسوف معروف انگلیسی استیفن هاکینز راجبش صحبت میکنه، و یا یک خالقی بوده، بلافاصله آدم میتونه البته این سوال رو مطرح بکنه که خب پس اون خالق رو چی خلق کرده، و این ما رو وارد بلافاصله وارد یک بحث سیرکولر میکنه که مرغ اول بوده یا تخم مرغ. ما وارد این بحث نمیشیم چون ما رو به جایی نمیرسونه. جواب منطقی به این قضیه اینه که نه، ما جواب منطقی در اساس اینه که علم هیچ وقت مطلق نیست. دلیلش خیلی آشکاره. تمام کائنات و تمام ذرات و تمام موجودات دائم در حال تغییرن. بنابراین علم، اگر ما به علم واقعی هم در این لحظه برسیم، از همین لحظه به بعد همه چیز تغییر کرده. خود ما، خود من الان این کلمات رو که ادا می کنم در هر لحظه در حال تغییر هستم، برای اینکه میلیون ها و یا شاید میلیارد ها عمل شیمیایی و الکترونیکی در سلول های مغز من داره صورت می گیره و دائم در حال تغییر ما هستیم. بنابراین علم هیچگاه مطلق نیست و ما نمیتونیم از الان بگیم که چی بودن اون ذرات و آیا و چجوری آغاز این ذرات چی بوده. علم داره پیش میره و روزی امکان داره که ما به این حقیقت ها و به این اصول دست بیابیم. همینطور که فرزن چند هزار سال پیش فرزن یونانیا از اتم صحبت می کردن، ولی چه می دونستن که اتم چیه؟ الان شما ببینید ذرات کوچکتر از اتم، کوچکتر از الکترون و کوچکتر از پوزیترون رو پیدا کردن و در نتیجه علم مطلق نیست و ما باید همراه با پیشرفت علم آنچه رو که تا اون زمان بر ما ثابت کرده و کشف کرده و به حقیقت رسیده، حقیقت رو تا اون حد بپذیریم و وارد بحث های دایره‌وار و یا توتولوژیکال نشیم. بنابراین اون غبار ما نمیدونیم کوچکترین ذراتش چی بوده، ولی بالاخره اون غبار شروع میکنه به یک چیز قدر مسلم یک چیزه و اون اینه که این ماده که حالا اون ذرات ریزترین ذرش و واحدهاش چی بوده شروع به تکامل میکنه و ما تکامل ماده رو از اونجا شروع میکنیم، به جایی میرسیم که در اساس فکر کنیم که در اثر تکامل اینها کرات مختلف و کائناتی که امروز میشناسیم به وجود اومده. اینا دیگه چیزایی که صحبت میکنم، اگر مثلا جامعه انسانی هزاران ساله و یا جامعه قبلش میلیون ها ساله، اینا صحبت میلیارد میلیارد سال این تکامل ها. بالاخره ما به جایی میرسیم که چهار تا عنصر اصلی اکسیژن، هیدروژن، کربن و ازوت که در حقیقت سازنده، در حقیقت پایه و اس اساس بسیاری از موجوداته، البته عناصر دیگه ای هم هست که ما میدونیم که مندلیف در حقیقت جدولش رو کشف کرد و بعدش هم به اصطلاح عناصر دیگه ای هم بهش اضافه شد، ولی هنوز جدول مندلیف به اصطلاح چیز خودش رو حفظ کرده، اعتبار خودش رو حفظ کرده، ولی چهار عنصر اصلی رو ما در نظر میگیریم، همینطور که گفتم اکسیژن، هیدروژن، اکسیژن، ازوت و کربن. علت اینه که میگم در حقیقت بدن انسان بجز به اصطلاح مواد و املاح بسیار میکروگرمی یا نانوگرمی که داره، اس اساس بدن انسان از همین چهار عنصر تشکیل میشه. اینها در حقیقت متکاملتر و پیچیده تر میشند و بالاخره ما میدونیم طی یک سلسله تحولات بارانهای میلیونها سالی میاد و اقیانوسهای امروز درست میشه و خشکیهای امروز، که البته بعدش هم این اقیانوسها و این خشکیها تغییرات طی میلیونها و یا میلیاردها سال تغییر کردن و جابجا شدن، ولی ما بحثمون روی اقیانوس هایی است که میلیاردها سال پیش به وجود اومده. و ببینیم منظور من از این بحث مقدماتی رسیدن به منشأ حیاته. مطالعه راجع به تکامل ماده، به عزیزان بگم که همینطور که ماده متکامل تر میشه، قوانینی که برش حاکمه علوم مختلفه رو تشکیل میده. علم فیزیک ما داریم که در حقیقت از الکترون ها و پوزیترون ها و اتم صحبت میکنه. علم شیمی رو داریم که از مولکول ها، مولکول ها از اتم ها درست میشن، یعنی متکامل تره و پیچیده تره یه مولکول از یک اتم. بعدش شیمی عالی رو داریم یا ارگانیک کمیستری رو داریم که در حقیقت اون باز هم پیچیده تره، و بعدش بیولوژی رو داریم یا بیولوژی مولکولی رو داریم که در حقیقت موقعی که حیات شروع میشه، که حالا صحبتش خواهم کرد که منشأ حیات چیه، و بعدش میایم تا به در حقیقت از جمادات میرسیم به حیات و بعد به گیاهان و جانوران که بیولوژی در حقیقت یا زیست شناسی رو در بر میگیره. علم زیست شناسی در حقیقت مطالعه موجودات گیاه شناسی داریم و بیولوژی حیوانی و بیولوژی گیاهی داریم و بعدش موقعی که انسان به وجود میاد که ما در بحث‌های قبلمون راجع به انسان صحبت کردیم و انسان چجوری شروع شد، اون موقع دیگه جامعه شناسی و علوم انسانی شروع میشه. میبینیم که علوم با پیچیده تر شدن و متکامل تر شدن ماده، قوانین حاکم بر ماده هم تغییر میکنه. پس برمیگردیم به اقیانوس‌های میلیاردها سال پیش که چه اتفاقاتی در اونجا میفته و حیات تا الان که در حقیقت دو نفر از دانشمندان بزرگ، مسلماً دانشمندان بزرگ دیگه ای هم بودن که راجع به این قضیه صحبت کردن، ولی تا جایی که من میدونم یکی اوپرین که به اصطلاح دانشمند بزرگ روس و یکی هم برنال که دانشمند بزرگ انگلیسیه، راجع به منشأ حیات مطالعات عظیمی کردن. خوشبختانه کتاب اوپرین منشأ حیات به فارسی ترجمه شده و جزء کتابایی بود که اون موقع خیلی خواهان داشت و به نظر من خوندنش فوق‌العاده ارزشمنده. این عناصری رو که اسم بردم، هیدروژن، اکسیژن، ازوت و کربن، اینها با ترکیب با همدیگه مولکول‌های بزرگتری به وجود میارن. در اون آبگوشت یا اقیانوس اولیه و در چندین یا هزاران نقطه اون اقیانوس ها به عزیزان بگم که در آزمایشگاه رفتن و شرایط اون اقیانوس ها رو دوباره به وجود آوردن و در حقیقت تکرار کردن به وجود اومدن اون سلول اولیه رو، هر دوی این دانشمندایی رو که اسم بردم. فرضشون بر اینه و در حقیقت اثبات کردن که بعد از اینکه اتم ها با هم دیگه ترکیب میشن و این ترکیبات متکامل تر و پیچیده تر میشه و این از اتم مولکول درست میشه، این مولکول بالاخره و این مولکول ها ممکنه میلیون ها نوعش باشه، از اینجا تنازع بقا آغاز میشه و اکثریت عظیمی از این مولکول‌ها از بین میره و اونهایی که میتونن جان سالم به در ببرن، حالا عرض خواهم کرد که چطور جان سالم به در میبرن، اینا به بقا خودشون ادامه میدن. از چه زمانی این مولکول از فضای اطراف، یعنی از اقیانوس و یا مایع یا اون آبگوشت اطراف خودش جدا میشه؟ در حقیقت قبلش اقیانوس یک دسته و از این اتم‌ها تشکیل شده و یا مولکول ها تشکیل شده. از چه زمانی این مولکول رو ما میتونیم بگیم حیات درش به وجود اومده و اصلا حیات یعنی چه؟ حیات البته با ت دو نقطه، یعنی life، the origin of life یا به اصطلاح منشأ حیات چی بوده؟ در حقیقت مولکول زمانی که انقدر بزرگ شد که مجبور موادی رو که در متابولیسمش یا در سوخت و سازش به کار میره به بیرون ترشح بکنه و از بیرون مواد لازم خودش رو بگیره، یعنی تبادل، یعنی مولکول انقدر بزرگ شده که دیگه بخشی از اون بخش لایتجزایی از اون محیط اطرافش نیست بلکه جداست ازش و مجبور ماده در حقیقت تبادل بکنه با محیط اطراف خودش و در نتیجه در درونش سلسله اتفاقاتی میفته که در حقیقت سوخت و سازشه و این مواد زائد رو باید به بیرون در حقیقت ترشح بکنه و از بیرون مواد لازم رو بگیره برای تکامل و پیشرفت خودش. در حقیقت حیات از زمانی شروع میشه که این مولکول به اون بزرگی میرسه که با بیرون خودش بتونه به اصطلاح تبادل بکنه. در حقیقت اینه که در درون این مولکول بزرگ نوعی سوخت ساز برقرار میشه و تبادل با خارج. ممکنه تعجب آور باشه که چرا اینو اسمشو میذاریم حیات. حالا عرض میکنم این مولکول اگر به همین بزرگ شدن خودش ادامه بده و به متکامل شدن و در حقیقت پیشرفت خودش ادامه بده، به جایی میرسه که در حقیقت اگر دوتا نشه، یعنی تقسیم سلولی درش صورت نگیره، از بین خواهد رفت و اون میلیون هایی که گفتم از بین میرن و تنازع بقا از بینشون میبره و این اون سلول ها و یا اون سلول های اولیه‌ای جان سالم به در میبرن که بتونن تقسیم بشن و از اینجا تقسیم سلولی شروع میشه. تقسیم سلولی در حقیقت در بدن انسان انواع و اقسام داره، از میتوز گرفته تا امیتوز گرفته تا تقسیم ساده. اینا دیگه در بیولوژی همش هست که فرضاً خود ویروس ها یا میکروب ها رو اگه عزیزان دیده باشن اینا چطور به اصطلاح تقسیم سلولی درشون صورت میگیره. خود تقسیم سلولی بعدش یک داستان و یا یک چیز فوق العاده پیچیده و علمی برش حاکم میشه، قوانینی بر تقسیم سلول که بعداً در سلولهای پیشرفته آنچه که حاکم میشه بر تقسیم سلولی مولکولهای فوق العاده پیشرفته دی ان ای، یعنی دزوکسی رایبو نیوکلئیک اسید و آر ان ای رایبو نیوکلئیک اسید هستن. این دوتا مولکولهایی هستن که واتسون و کریک همینطور که گفتم در 1957 کشف کردن و پایه بیولوژی مولکولی رو تشکیل میدن. این دوتا مولکول، مولکول دی ان ای و آر ان ای. تقسیم سلولی در مراحل پیشرفته تر زیر فرمان دی ان ای و آر ان ای است. موقعی که میگم زیر فرمان، ما فکر نکنیم که اینا دیگه حاکم بر همه چیزن، بلکه خود مولکول های دی ان ای و آر ان ای تحت تأثیر محیط اطراف خودشون دائم در حال تغییرن. و این گفتم موقعی که دی ان ای و آر ان ای کشف شد، بازم اینا گفتن که آره این دیگه نهایت همه چیزه و آقای واتسون و کریک ثابت کردن که حیات همین است که هست، یعنی دی ان ای و آر ان ای منشأ تمام این قضایان، در حالی که خود دی ان ای و آر ان ای دائم تحت تأثیر محیط اطراف خودشون هستن. پس ما تا اینجا میرسیم که اون سلول اولیه که منشأ حیات باشه، که الان وارد طول تفصیلش نمیشه بریم، ولی اون سلول های جان سالم به در میبرن که شروع میکنن به تقسیم شدن، که از اینجا تقسیم در حقیقت تصاعدی هستش. ما میدونیم که یک سلول به دو و دو به چار و چار به عرض شود که 16 تبدیل میشه و این به طور تصاعدی و همینجوری این تصاعد ادامه پیدا میکنه تا در حقیقت جانوران اولیه به وجود میان یا موجودات اولیه به وجود میان تا یه میلیارد ها سال. هر کدوم از اینا همینطور که گفتم میلیارد ها سال در اساس طول میکشه. بنابراین و بعدش البته میدونید که جانوران از نباتات جدا میشن، بعضی ها به اصطلاح در دریا میمونن، بعضی ها میان در بیرون. اینا فرزن الان در همون هفته پیش بازم یکی از کشفیات بزرگ این بوده که چطور ماهی تبدیل به وارد خشکی میشه و پاهاش، یعنی این بالهای ماهی چطور تبدیل به پا میشه و این به تدریج خودش رو از دریا بیرون میکشه و میاد فرزن تبدیل به یک سوسمار بزرگ یا دایناسورهای اون زمان و یا غیره و غیره میشه. همه اینها الان روش به اصطلاح تحقیق شده و به اصطلاح کشف شده که جریان اینها چی هستش و چطور از اون سلول اولیه که منشأ حیات باشه حیات آغاز میشه و بعدش انشقاقاتی درش صورت میگیره، نباتات به وجود میان، بعدش حیوانات، دوزیستیان و غیره و غیره و آخرش هم پستانداران به وجود میان و بعدش میدونیم که به اصطلاح میمونها و منتهی میشه به انسان. اینا همش در حقیقت هم در آناتومی یعنی تشریح یا کالبد شناسی مقایسه ای، هم در زیست شناسی و هم در زیست شناسی مقایسه ای و بیولوژی مولکولی همه اینها بحث میشه و دانشجویان پزشکی اینا رو در حقیقت در دانشگاه یاد میگیرن اگه بذارنشون. حالا بنابراین از زمانی که حیات به وجود میاد قوانین بیولوژی آغاز میشه و یک سلسله قوانین تازه حاکم بر حرکت ماده میشه که این همینطور که گفتم فرزند خود تقسیم سلولی و متکامل شدن و بعدش اینه که اندامهای مختلف در بدن شکل میگیره. بعد از اینکه یک موجود تک سلولی به چند سلولی تقسیم میشه و فرزند تصور کنیم که یک کرم خیلی ساده رو به وجود بیاره، بعد ما یکی از فعالیت‌های بدنش رو در نظر میگیریم، از جمله گوارش. باید مواد رو از بیرون خودش بگیره، اینها رو هضم و جذب بکنه و بعد مواد اضافیش رو دفع بکنه. این احتیاج به یه سیستم داره و این دستگاه گوارش رو به وجود میاره. برای اینکه اکسیژن به سلولهاش برسه برای ادامه بقایش، احتیاج به یه ارگان دیگه داره که این کار رو بکنه، که اکسیژن رو از بیرون بگیره، تحویل سلولها بده تا فعل و انفعالات درون سلول صورت بگیره و مواد زائدش رو که اکسید و کربن باشه به بیرون بفرسته. این یه دستگاه دیگه ای میخواد که عبارت از ریه هاشه یا دستگاه تنفسه. و به همین ترتیب دستگاه فرزند غدد هست که تنظیم کننده تمام این فعالیت هاست و البته مغز که بعداً بر تمام اینها حاکمه و فرامین خودش رو از مغز میگیره برای تمام این فعالیت ها. بنابراین دستگاه های مختلف بدن به وجود میاد، از دستگاه گوارش گرفته تا دستگاه عصبی تا دستگاه تنفسی تا دستگاه در حقیقت ادراری و غیره، که همه اینها رو در حیوانات میشود دید. حالا میخواستم راجع به انعکاسات غیر شرطی صحبت بکنم. تمام این فعل و انفعالاتی که صورت میگیره در حقیقت این موجود که از حیات سلول اولیه شروع شد تا حیوانات، در حقیقت نوعی کنش و واکنش با محیط اطرافشون اینا دارن. یعنی در حقیقت اینا انعکاساتی نسبت به محیط اطرافشون برای حفظ موجودیتشونه. در حقیقت تنازع بقا که ما میگیم، هر موجودی از این موقع به بعد برای حفظ حیات و موجودیت خودش داره کوشش میکنه و یک سلسله عکس‌العمل‌هایی در برابر محیط اطراف خودش باید از خودش نشون بده. اینها مجموعه انعکاسات غیر شرطی رو تشکیل میده یا unconditional reflexes، که اینها فوق العاده پر اهمیته و ما بدن انسان در 99% از موارد، همینطور که عرض کردم، در این زمینه انعکاسات غیر شرطی با حتی پایین ترین حیوانات شریکه. برای اینکه الان موقعی که میان سلول رو وارد هستش میشن و درون هستش کروموزوم هاش رو بیرون میکشن و کروموزوم ها رو تجزیه میکنن و مولکول های دی ان ای و آر ان ایش رو میارن بیرون و اونها رو هم از طریق تکنولوژی کریستالگرافی عکسش رو دیوار به اصطلاح یک صفحه سیاه میندازن که ببینن جای اتم ها چطور در این مولکول دی ان ای و آر ان ای قرار گرفته، میبینن که مولکول های دی ان ای و آر ان ای، همطور که قبلا گفتم، یه سوسمار با یه انسان نزدیک به 90% شریکن با هم دیگه. یعنی ما در مورد انعکاسات غیر شرطی که عبارت باشن از دستگاه تنفسمون، دستگاه گوارشمون، دستگاه ادراریمون، دستگاه عصبیمون، با حیوانات خیلی پایین مشارکت‌های عظیمی داریم از نظر ژنتیک. بنابراین همه ما به علاوه یه چیز، بسیاری از موجودات پایین تر از ما شریک هستیم در انعکاسات غیر شرطی. اینها رو میگن انعکاسات غیر شرطی، یعنی اونهایی رو که فرضاً عمل دستگاه گوارش ما تفاوت زیادی اصلا با یک به اسم موجود پایین تر از خود ما، حتی یک گوسفند فرضاً نداره. بعدن که تکامل ما پیدا می کنیم، اون وقت بر پایه انعکاسات غیر شرطی انعکاسات شرطی به وجود میاد که این یک مرحله تکاملی فوق العاده پر ارزشه. و من کوشش می کنم انعکاسات شرطی رو سریعا شرح بدم. چرا؟ چون انعکاسات شرطی بر پایه انعکاسات غیر شرطی درست میشه. یعنی ما دقت کنیم ماده که تکامل پیدا میکنه و حیوان به وجود میاد و ابتدا به اصطلاح ابتدایی ترین انعکاساتش غیر شرطی هست برای زنده موندنش، بر پایه اون و برای حفظ جانش در حقیقت و حیاتش و ادامه بقایش باید یک سلسله انعکاسات دیگه روش بیاد. فرضاً یه آهو برای اینکه جان خودش رو حفظ بکنه، هر صدایی که به گوش میرسه ما میبینیم که گوشش اینجوری میشه و بلا فاصله تمام غدد بدن شروع میکنه به ترشح کردن و آمادش میکنه برای فرار. اینا همش انعکاسات شرطیه. در انسان هم انعکاسات شرطی وجود داره. یا شما یک صدا نمونهش، فرضاً شما یه سوسمار رو که میبینید، یه سنگ که میندازید، چطور یک باره به اصطلاح به حرکت در میاد و تمام قدرت و بدنش برای دفاع از خودش آمادهش میکنه. اینا تحت تأثیر انعکاسات شرطیه. به طور خیلی مختصر انعکاسات شرطی که بر بنیان انعکاسات غیر شرطی به وجود میاد چیه؟ اینا رو پاولوف کشف کرده و کشف پاولوف عظمت بزرگی داره. مثالش رو من برای عزیزان بزنم. ما اگه یه قطره آب لیمو، این دیگه مثال ساده و کلاسیکشه و چون ما وقت زیادی نداریم میخوام این رو، انعکاسات شرطی میتونه بسیار پیچیده باشه. یعنی یه سگ میتونه، دیدید که در سیرک ها میارن و چهار عمل اصلی رو چیز میکنه گاهی اوقات، حالا چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم نه، ولی جمع و تفریق حتی میتونه بکنه. اینا همش با تربیت کردن و استفاده از انعکاسات شرطی اینهاست که میارن این عملیات رو میکنن. ولی ساده ترینش رو من عرض میکنم که این در حقیقت بعدش میتونیم روی به اصطلاح چیزهای پیچیده ترش بره. اگر ما یک قطره آب لیمو روی زبانمون، اینا رو قبلا من اینا رو در تلویزیون چیز گفتم، تکرار دارم میکنم ولی اشکالی نداره. اگه ما یک قطره آب لیمو روی زبانمون بریزیم، ما میدونیم که دهانمون بلافاصله پر از بزاق میشه. خب این آشکاره که ماده شیمیایی روی انتهاهای عصبی ذائقه، یعنی که تمام سطح زبان رو گرفتن که ما به اصطلاح انتهاهای چشایی که ما طعم غذا رو درک میکنیم به دلیل همین انتهاهای عصبیه، این قطره آب لیمو راه عصبیش کاملا آشکار شده که چطور میره و به مغز و مغز فرمان میده که عضلات ریز غدد بزاقی منقبض میشن و بزاق ترشح میشه. این در فیزیولوژی این کاملا به اصطلاح شناخته شده است و راهاش راههای مادیه و هیچ ربطی به انعکاس شرطی نداره. ولی چطوره که اگه ما اسم آب لیمو جلومون بیاد، همین الان که من اسمی برم، هم بزاق در دهن خود بنده ترشح میشه و هم ممکنه بعضی از بینندگان بدون این که هیچ آب لیمویی روی زبان ما گذاشته شده باشه، چطوری که ما بزاق ترشح میکنیم؟ این بسیار چیز پراهمیتیه که بسیاری از دانشمندان قبل از پاولوف فکر میکردن که چون حیوان شعور داره شروع میکنه به ترشح بزاق. پاولوف اومد و نزدیک به 30 سال روی سگا کار کرد. همینطور که گفتم پاولوف در فیزیولوژی کشفیات بزرگی داره و جایزه نوبلش رو در اون زمینه برده، ولی انعکاسات شرطیش به نظرم بزرگترین دستاوردش بوده. بعد از این مطالعات 30-40 ساله به این نتیجه میرسه پاولوف که به هیچ وجه به دلیل شعور حیوان نیست، بلکه شما با ترشح یا گذاشتن یک قطره آب لیمو روی زبان یک منطقه از قشر مغز رو متاثر می کنید. اگر همراه با این قطره چیز شما یه زنگ رو هم به صدا در بیارید، از طریق شنوایی و اعصاب سامعه شما مرکز دیگه ای رو در قشر مغز به وجود میارید، در مناطق حافظه که من صحبتشو کردم. اگر بارها و بارها این رو روی سگ و یا حتی روی انسان این رو تجربه بکنید که هم زنگ رو به صدا در بیارید همراه با اون قطره آبلیمویی که روی زبان گذاشتید، بین منطقه سامعه و چشایی، یعنی منطقه شنوایی و چشایی که هر دو شما دو تا مرکز در قشر مغز برقرار کردید، یک رابطه سالس به وجود میاد، یعنی یک رابطه عصبی از طریق نورون‌های مغز به وجود میاد. و بعد از 20 یا 30 بار یا کم یا بیش دیگه شما لزومی نداره که یک قطره آبلیمو روی زبان بریزید، یه زنگ رو به صدا در میارید. زنگ رو که به صدا در آوردید، از طریق راه جدیدی که در قشر مغز ایجاد شده مرکز ذائقه متأثر میشه و فرمان میده که غدد بزاقی عضلاتشون منقبض بشن و بزاق ترشح میشه. این یه چیز خیلی ساده به نظر میرسه به ظاهر، ولی که یه کشف دورانسازه و در نتیجه این انعکاسات شرطی بنیانش گذاشته میشه و انعکاسات شرطی، حالا من ساده ترینش رو بیان کردم، به قدری میتونه پیچیده بشه، همینطور که گفتم که در حقیقت خود انسانها انعکاسات شرطی برای حفظ جانشون بسیار بسیار پر اهمیته، ولی به ویژه در حیوانات این انعکاسات شرطی میتونه خیلی پیچیده بشه و برای حفظ جانشون همینطوری گفتم و برای ادامه بقایشونه و خیلی از فعالیت هایی که حیوانات میکنن هم برای ادامه حیاتشون و غیره و غیره طبق قوانین انعکاسات شرطیه. من الان بهم اطلاع دادن که رسیدیم به موقع پیام ها، بنابراین من بحث رو چیز میکنم، این انعکاسات شرطی رو در جلسات آینده میتونم برسونمش که بعد بر پای این انعکاسات شرطی چطور سیستم علائم ثانوی یعنی سخن گفتن به وجود میاد. تا زمانی که این انعکاسات شرطی به درجه بسیار بالایی از تکامل نرسیده باشن، در حقیقت سیستم علائم ثانوی یعنی سخن گفتن، یعنی تبدیل حیوان به انسان، امکان پذیر نیست. بنابراین من این رو میذارم برای جلسات بعد و این رو دنبال میکنیم و فعلا میریم در برای پیام ها.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میارید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود میتوانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
استراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI مود.
لندن چه شب چه روز، ساندویچ تازه همیشه تازه. منتخب رسانه های ایرانی و انگلیسی. تازه همیشه تازه.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می نماید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 201-416-898-2202 و یا وبسایت www.righthomes.ca با مازیار مومنی در تماس باشید.
آیا به دنبال یک کار پردرآمد و یک تجارت پرسود هستید؟ آیا می‌خواهید که سرمایه‌گذاری اندک شما سودی سرشار به بار آورد؟ در آمریکا و اروپا تجارت و فرانچایز را انتخاب کنید که بازگشت سرمایه و سود حاصل از تلاش شما را تضمین می‌کند. کمپانی دیویس اینکت و تونر، یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان انواع کارتریج و تونر برای دستگاه‌های فکس، چاپ کامپیوتری، فتوکپی رنگی و سیاه‌سفید، شما را برای رسیدن به این آسایش تجاری دعوت می‌کند. فرانچایز دیویس اینکت و تونر شما نه تنها در زمره عرضه‌کنندگان کارتریج و تونر برای انواع مارک‌های معروف زیراکس، دل، اچ پی و غیره در می‌آیید، بلکه با عرضه انواع کارتریج‌ها با 20-60% زیر قیمت‌های اصلی آنها یک فعالیت آسان و پرسودی را برای شما ممکن می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در آمریکا با تلفن رایگان 1-877-277-0500 و در خارج از آمریکا با تلفن 201-973-451-9292 تماس بگیرید. با سرمایه گذاری اندک در فرانچایز دیویس اینکت یک شغل پردرآمد برای خود ایجاد کنید. تماس از طریق ایمیل reza@davisinkjet.com.
آرام ارائه کننده اصیل‌ترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی، چوچوی مخصوص برای ضیافت های ویژه، بستنی خالده زبیا بامیه در پیراشتی منحصر به فرد قنادی آرام، باب زاغه مسکی مزندان. برای داشتن یک روز پرتحرک و شیرین، صبحانه خود را با نان شیرما و گاتای قنادی آرام میگویید. کامتان شیرین با محصولات قنادی آرام. قنادی آرام در شماره 58-37 کامدن ویو، سنوازه تلفون 408-448-3019.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه وارد بخش سوم صحبتام بشم چند نکته رو میخواستم عرض بکنم. البته یک کتابم میخوام معرفی بکنم که تازه بیرون اومده. یکی راجع به تکرار برنامه است که خیلی از بینندگان به نوعی به من زنگ زدن و به خود فکر میکنم به تلویزیون هم زنگ زده باشن که قرار بوده ساعت 9 اجرا بشه، ولی الان مدتیه که ساعت 9:30 یا حتی دیرتر، و عزیزان امروز به من گفتن که 9:30 خواهد بود، بنابراین به جای ساعت 9 شب کالیفرنیا 9:30 شب خواهد بود و امیدوارم که لااقل ساعت 9:30 پخش بشه. این یک، که اونهایی که به اصطلاح صبح یعنی به اصطلاح فرصت نمی کنن در کالیفرنیا مخصوصا. دوم راجع به کمک های مالیه که من هفته آینده گزارش خواهم داد، ولی می خواستم به عزیزان بگم که با یه حساب سرانگشتی ماهی 2000 دلار خرج به اصطلاح پرداخت به اصطلاح چیز خواهد بود، برنامه خواهد بود با هر جلسه 450 دلار. و حسابشی که من کردم دیدم اگر فرضاً 40 نفر نفری 50 دلار بدن میشه 2000 دلار. و 50 دلار علل عموم رفتن یه رستوران با دوستش، آدم اگه بره با دوستش فرزن بره، یا بگیم اگه 100 نفر نفری 20 دلار. و بعد من یه حساب سرانگشتی کردم، آیا حالا امریکا رو ولش کن، اروپا رو ولش کن، ایران هم فعلا صرف نظر بکنیم، در کالیفرنیا 100 نفر پیدا نمیشه که بتونن ماهی 20 دلار بدن؟ به نظر من پیدا میشه. و یا 40 نفر که ماهی 50 دلار بدن، بازم توانشو دارن. در خود همین کالیفرنیا که ثروتمندترین ایالت و یا 8th اقتصاد دنیاست، اینه که به نظر من امکانش هست. فکر میکنم یه مقدار در اثر اینه که من اولا صحبتشو نمیکنم، یه دفعه مثلا اومدم اینجا و گفتم 2-3 هفته آینده، بعدش دیگه تمام برنامه. و میخواستم این رو عرض بکنم، در یه تلویزیون قبلا به جای به دلیل دوری برنامه من قطع شد در رنگارنگ، 2 تلویزیون دیگه به دلایل سیاسی برنامه منو قطع کردن. در این تلویزیون مانع سیاسی وجود نداشته تا الان و نداره. من با صحبتی که با آقای شهرام همایون کردم تا الان از این جهت باید از ایشون تشکر بکنم که مانع سیاسی وجود نداره، آزادی کامل. بنابراین اگر برنامه قطع بشه دیگه ما نمیتونیم شکایت بکنیم که به دلایل سیاسی فرضاً این برنامه رو قطعش کردن مثل تلویزیون‌های دیگه، نه. اون وقت بعدش به ما خواهند گفت دیدید خود شما هم نتونستید یه ساعت و نیم هم اداره بکنید، هی هارت و پوت میکنید. یعنی میخوام بگم که در این حال یه خوبی این برنامه داره که نشون میده که چون مثل رادیوی پاسیفیکا، رادیوی پاسیفیکا با پول شنوندگان میگرده، اون 5 تا رادیو، حالا اگر شد در بخش آخر چیز راجبش صحبت میکنم، ولی به هر حال این برنامه اگر قطع بشه اون وقت میفهمن که یا علاقمند نداره و یا به هر حال کم توجهی. اینه که عزیزان رو میخواستم به اصطلاح دوباره اشاره‌ای کرده باشم که هم صندوق پستی هست، هم از طریق ایمیل و پیپال میشود به اصطلاح کمک مالی رو رسوند. و چون ما چیز نمیگیریم، تلفن نمیگیریم، این هم به اصطلاح چیز ایمیل، هم آدرس ایمیلی و هم صندوق پستی اون زیر هست. بقیه وقت رو من میخواستم یه کتاب رو که میخواستم معرفی بکنم که استیفن کینزر نوشته، خبرنگار نیویورک تایمز، که حالا اون هم عذرشو خواستند، حالا خواهم رسید. استیفن کینزر خبرنگاریه که کتاب قبلیش راجع به شاه و کودتای 28 مرداد همه مردان شاه رو نوشته. کتاب جدیدی نوشته زیر عنوان Overthrow، یعنی براندازی. نشون میده که من مختصری راجع بهش میخونم، اون چیزی که روی جلد چیز اومده، میگه که سیاست تغییر رژیم با دولت جورج بوش آغاز نشد، بلکه بخش جدایی ناپذیری از سیاست خارجی امریکا از بیش از 100 سال پیش، از 100 سال اخیر بوده است. از براندازی سلطنت بومیان هوایی در 1893 که ادامه پیدا میکنه در سراسر قرن 20 تا به امروز. دولت امریکا هیچگاه از برانداختن دولت‌هایی که بر سر راه منافع سیاسی اقتصادیش مانع ایجاد کردن به خود تردید راه نداده است. و میره و نشون میده که چطور هوایی رو امریکا در 1893 گرفته و بعدش فیلیپین و کوبا و عرصبت که پورتوریکو رو و همینجوری به اصطلاح جاهای دیگر رو و همینجوری رفته جلو. بنابراین مسئله براندازی یک سیاست جدیدی نیست. من البته در چند جلسه قبل سیاست خارجی امریکا را از جنگ دوم جهانی به این طرف باز کردم، ولی استیفن کینزر رفته و از 113 سال پیش، یعنی از 1893 آغاز کرده و اومده تا به امروز. کتابی بسیار آموزنده و بسیار جالب که امیدوارم به این هم به فارسی ترجمه بشه، Overthrow یعنی براندازی، به قلم استیفن کینزر، که همطور که گفتم به تدریج به اصطلاح نیویورک تایمز اینا رو نمیتونه تحمل بکنه. بخش سوم صحبتم راجع به همین قضایاست. بیننده ای اومد و سوالش البته اینطور نبود، سوالش بسیار تحریک کننده و توهین‌آمیز و در حقیقت تجاوز یا حمله مستقیم به این برنامه بود، که گفت ممکنه این برنامه را هم خود دستگاه‌های امنیتی چیز کرده بودن. ولی چکیده بحثش این بود که، و یا میباید سوال رو اینطور مطرح میکرد، که تو که ادعا میکنی طبق پیتریوت اکت یا قوانین جدید امریکا افراد اگه برن در کتابخونه ها یا کتابی از کتاب فروشی بخرن دولت کنترل میکنه، تو چنین ادعایی میکنی که این ادعای من نیست، واقعیته، چطوره که تو میای اینجوری علنن از دولت امریکا در یک تلویزیون انتقاد میکنی و نمیان توقیفت بکنن فرزن؟ که البته جواب من یه جواب کوتاه و بد بود و به من انتقاد شد همینطور که گفتم. میخوام این رو باز بکنم، این هر چیز بد رو میشه تبدیل به یه چیز خوب کرد، و اون جواب بد و انتقاد پذیر منو حالا میشه تبدیل به یه چیز خوب کرد و یه بحثی رو باز کرد که به طور کلی کنترل افکار عمومی در سیستم های مختلف چگونه صورت میگیره. آیا امریکا، دولت امریکا احتیاج داره بیاد من نوعی رو فرضاً توقیف بکنه یا نکنه، یا نه احتیاجی نداره؟ کنترل افکار عمومی شکل دیگه‌ای داره. من مختصری امیدوارم که بتونیم به اصطلاح وقت داشته باشیم راجع به این. در هر سیستمی به طور کلی یک اصل کلی وجود داره که افکار عمومی یا فرهنگ هر جامعه در اساس تحت تأثیر و نفوذ فکر هیئت حاکم است، و این یک اصلیه که به نظر من به قول معروف ردخور نداره. ولی حالا چطور هیئت‌های حاکمه افکار عمومی مردم رو کنترل میکنن؟ در هر سیستمی یه جوره. در قرون وسطا و سیستم‌های فئودالی یه جور بوده. دو وسیله بنیانی داشتن برای کنترل افکار عمومی، یکی مذهب یعنی کلیسا بوده، که به نظر من در اینجاست که نقش ارتجاعی مذهب به ویژه کلیسا و آخوندهای خودمون در دوران به اصطلاح فئودالی و دوران به اصطلاح پیش سرمایه‌داری چی بوده، که مردم رو در حقیقت یک به قناعت، به عبادت، به عرض شود که سر به زیر بودن و تابعیت از در حقیقت بالادست‌ها همیشه دعوت کردن. در این زمینه به نظر من حرف مارت کاملا درسته که مذهب افیون توده هاست، برای اینکه مردم رو در دوران فئودالی مذهب دعوت به تابعیت از قدرت بالا می کرده. این وسیله اصلی در حقیقت کنترل افکار عمومی بوده که در اروپا کلیسا این نقش رو بازی می کرده و به طور کلی سران مذهبی. ولی غیر از اون اگر اطاعت نمی کردن، دستگاه های ارتباط جمعی بسیار 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 ابتدای اون روز بوده، به اصطلاح مجامع داشتن، نوشته ها تا حدودی بوده، گرچه مردم به اصطلاح، ولی زور نظامی بوده، در اساس زور نظامی بوده و از طریق خود فئودال ها و به اصطلاح زمینداران بزرگ. این یکیه که ما میدونیم به اصطلاح سیستم به اصطلاح کنترل افکار عمومی چیه. در حقیقت من دارم راجع به آن چیزی رو صحبت میکنم که آنتونیو گرامشی، فیلسوف و انقلابی بزرگ ایتالیایی که در زندانهای استالین زندان موسولینی جانش رو از دست داد و در یادداشت‌هایی که در زندان نوشته بود و بیرون میداد اینها رو مطرح کرده. میگه هژمونی هیئت‌های حاکمه بر مردم به ویژه در دوران بورژوازی چگونه صورت میگیره. نوم چامسکی اسمش میذاره manufacturing consent، یعنی تو رضایت عمومی و یا کنترل افکار عمومی رو چگونه صورت میدی. در این زمینه به نظر من هم یادداشت‌های زندان آنتونیو گرامشی باید خونده بشه و هم کتاب معروف نوم چامسکی manufacturing consent. دو تا کتاب در این زمینه داره نوم چامسکی، یکی manufacturing consent، یکی deterring democracy، یعنی ضربه زدن به دموکراسی. امیدوارم اینها به فارسی ترجمه شده باشه یا ترجمه بشه، ولی در اونجا نوم چامسکی در امریکا به ویژه باز میکنه که کنترل افکار عمومی چگونه صورت میگیره. در سیستم های استبدادی مثل سیستم رضاشاهی، محمد رضاشاهی، جمهوری اسلامی و سیستم استالینی، یعنی در حقیقت در شوروی، کنترل سیستم افکار عمومی بسیار خام و بسیار پیش سرمایه‌داری اونم، منتها واقعا به شکل بسیار بسیار عقب افتاده ایه. یعنی کنترل افکار عمومی از طریق کنترل دستگاه‌های ارتباط جمعی و سرکوبه و زندانه و داغ و درفشه، که این به هیچ وجه موفق نیست. من به عزیزان یه مثالی بزنم که یک خبرنگار روس با یک خبرنگار امریکایی با هم دیگه مصاحبه دارن و صحبت از این میکنن که چرا در شوروی سابق فرزن دستگاه‌های ارتباط جمعی اینجوریه و در امریکا اینجوریه. خبرنگار روس به خبرنگار امریکایی میگه که یه چیز باید بهت بگم و اون اینه که ما خوشبخت‌تر از شما هستیم. بهش میگه چرا؟ ما دستگاه ارتباط جمعیمون دست به حساب چیزهای خصوصیه و شما دست دولته. بهش میگه دلیلش خیلی واضحه و اون اینه که ما هیچی رو که دستگاه های ارتباط جمعیمون میگن باور نمی کنیم، در حالی که شما دستگاه ارتباط جمعی هرچی بهتون میگن باور میکنید. این یک اصل بسیار پر اهمیت توش نهفته است و اون اینه که دستگاه های ارتباط جمعی سیستم سرمایه داری فوق العاده ظریف‌تر، فوق العاده پیچیده‌تر و فوق العاده علمی‌تر عمل می‌کنه تا دستگاه‌هایی مثل رضاشاه و محمد رضاشاه و جمهوری اسلامی که فقط با داغ و درفش و با زور و کنترل کامل دستگاه‌های ارتباط جمعی می‌خوان افکار مردم رو در فرضاً ایران کنترل بکنن، هیچ وقت موفق نمیشن. من مثال هاشو برای عزیزان، اینا دیگه چیزاییه که تو کتاب ها ممکنه نباشه، تجربیات خودمون. در ابتدای انقلاب عزیزان یادشون میاد که از سال 1356 که روزنامه ها باز شد و آزاد شد، دیگه کسی به بی بی سی و صدای امریکا و رادیو اسرائیل و رادیو بغداد و اینا گوش نمیکرد. همه متوجه خود رادیو تلویزیون و روزنامه های خود ایران شدن، در اینکه احتیاجی نداشتن. به محضی که سرکوب های جمهوری اسلامی شروع شد، دوباره مردم متوجه رادیو صدای امریکا، بی بی سی، صدای رادیو اسرائیل و خلاصه دستگاه های ارتباط جمعی خارج شدن. در دوران اصلاحات هم دوباره یک دور اتفاق افتاد که آزادی نسبی روزنامه ها به وجود اومد. مردم جلوی پیشخون روزنامه فروشی ها صف کشیدن و بازم احتیاج زیادی نداشتن، ولی دوباره که سرکوب و به طور فعلی روزنامه‌ها بسته شد، دوباره مردم رو آوردن به رادیوها و تلویزیون‌های خارجی و ماهواره و امثال اون و امثال اون. اینا نشون میده که سیستم‌های سرکوبگری مثل سیستم پهلوی و سیستم جمهوری اسلامی شیوه کنترل افکار عمومیشون به هیچ وجه کارایی نداره و در نتیجه با موفقیت که روبرو نمیشه، هیچی با شکست کامل روبرو میشه. در حالی که در کشورهای بورژوایی سیستم کنترل افکار عمومی، یعنی اون مسئله هژمونی ایدئولوژیک که آنتونیو گرامشی راجبش صحبت میکنه، فوق العاده پیچیده تره و در نتیجه این رو من گفتم و رو این ادعای خودم میمونم تا خلافش ثابت بشه. به چه دلیله که یک دانشجوی امریکایی سواد عمومی سیاسی و برخوردش به مسائل جهان از یک روستایی ایرانی عقب افتاده تره و یا نادرست‌تره. یعنی حواس یک روستایی ایرانی جمع‌تر از یه دانشجوی امریکاییه، چون دانشجوی امریکایی در حقیقت اوتلت یا جای دیگه‌ای نداره که، و دستگاه‌های ارتباط جمعی سخت روش چنگ انداختن. روستایی ایرانی اصلا باورش نمیشه. حالا میگم روستایی یعنی لااقل روشنفکرها و بخش‌های وسیعی از جامعه ایران دستگاه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی و یا زمان شاه و یا زمان رضا شاه اصلا باور نمی‌کردن. مادر بزرگ من خودم بهم میگفت که اینا همش دروغ دارن میگن. یعنی من در از سن 8-9 سالگی مادر بزرگم دقیقا اینو به من میگفت و تمام اعتبار و مشروعیت دستگاه های ارتباط جمعی از زمان بسیار کودکی و نوجوانی پیش من ریخت. مادر بزرگ من بارها به بارها من گفتم شما در امریکا چند تا مادر بزرگ میتونید پیدا بکنید که به نوشون بگن که همش رادیو تلویزیون ها دروغ میگه. این رو یعنی میخوام این رو عرض بکنم که در ایران اتفاقا از یک جهت مردم بسیار خوشبخت ترند، برای این که میرن و تمام دستگاه های ارتباط جمعی خارج رو و داخل رو و روزنامه رو همه رو بغل هم میذارن و خودشون وقت فکر میکنن که داستان چی هست، در حالی که در اینجا مردم سخت تحت تاثیرشن. حالا اگر یه سیستمی بتونه ABC رو بخره، NBC رو بخره، و این را که میگم شرکت‌های بزرگ فرزن ABC رو عرض شد که CNN رو تایم وارنر خرید. تایم وارنر بزرگترین شرکت کامیونیکیشن در سطح جهانیه. که حالا اینا رو من تاریخش اینا چیه؟ اصلا مجله تایم از کی شروع شد؟ فیلم برداری وارنر رو که در همین همسایگی ماش کی خرید و بعد AOL چطور اومد اینو خرید و چطور ABC رو اینا بلعیدن. CBS رو شرکت وستینگ هاوس خرید و بعد هم CBS هم وستینگ هاوس رو شرکت وایکام اومد خرید، یه شرکت عظیم. NBC رو جنرال الکتریک خرید و بعدش هم ما تلویزیون فاکس رو داریم. یعنی در حقیقت ما شبکه های تلویزیون امریکا در دست کورپوریشن های عظیم فراملیه. رادیوها 98% و یا بیشترش در دست 2 یا 3 شرکته، کلیر چنل و عرض شود که یکی کلیر چنل و یکی سینکلیر، و بقیهش هم دست ABC و NBC و CBSه. و روزنامه ها و مجلات به همین ترتیب. نتیجه اینه که شما احتیاجی نداره که دولت بیاد دستگاه های ارتباط جمعی رو کنترل بکنه. کورپوریشن ها میان اینا رو میخرند و در نتیجه هرچه خبرنگار خوب و هرچه مفسر خوب هست اینا رو به تدریج الیمینیت میکنن و از بین میبرن. و موقعی که از این طریق شما دستگاه‌های ارتباط جمعی رو کنترل بکنی، به جای کنترل دولتی کنترل خصوصی و کورپوریشن ها، چه بسیار خطرناکتر، بسیار ظریف‌تر و بسیار پیچیده تره. اون موقع شما توان این رو پیدا می‌کنید که فرضاً یه فردی مثل نوم چامسکی رو بذارید حرفاشو بزنه، یه فردی مثل ایمی گودمن رو میذارید برنامه دموکراسی نوش رو اجرا بکنه، و من نوعی رو هم میذارید فرزن بیام اینجا حقایقی رو بیان بکنم و احساس فرزن خطر نمی کنید. ولی در همینجا باید عرض بکنم که به هر حال بدون خطر نیست، و من نمیخوام اینجا به قول معروف چیز بکنم که چه خطراتی متوجه خود من در 16 سال پیش شده و قصد نابودی من بوده در جنگ اول خلیج که من به شدت مخالفت کردم، و اون مسئله منفی رو هم تونستیم ما به یک مسئله مثبت تبدیل بکنیم و در حقیقت قصد جان و همه چیز من شده بود. بنابراین گاهی میشه در زندگی آدم خطراتی رو هم میپذیره، در این حال که اصول کلی رو عرض کردم که به طور کلی موقعی که شما دستگاه‌های ارتباط جمعی 99.9% رو کنترل بکنید، اگه در گوشه و کنار احیانا آدم‌هایی پیدا بشن که در سایت‌های اینترنتی یا در رادیو پاسیفیکا یا نوم چامسکی در دانشگاه‌ها و غیره و غیره صحبت‌هایی بکنن، خطری براشون ایجاد نمی‌کنه، برای اینکه این کتاب‌ها و کل اینها به یک گوشه بسیار کوچکی از جامعه آمریکا میرسه. اگر روزی برسه که به راستی احساس خطر بکنن، اون موقع خواهیم دید دوران مکارتیزم به وجود میاد و یا الان که به تدریج حلقه رو دارن تنگ تر میکنند و ممکنه جایی برسه که حتی پاسیفیکا رو هم، چه رادیو پاسیفیکا و برنامه دموکراسی نه رو بارها و بارها به جانش به اصطلاح سوء قصد شده، میخواستن این رادیو رو از بین ببرن، ولی آدمایی مثل ایمی گودمن خطرات رو هم میپذیره. بنابراین هستن کسانی که به هر حال علارغم تمام اینها و اصل کلی که گفتم چطور سیستم میتونه تحمل بکنه، ولی بعضی هم هستن که میتونن مخاطرات رو بپذیرن. به این ترتیب من امیدوارم که جواب به این عزیز داده باشم. من صحبتم رو بر این که به من اشاره کردن، وقتم هم یک کمی به اصطلاح چیز شد گذشته ازش. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده، و روز و شب عزیزان خوش.